خارج اصول 12/2/96.
مقدمه سومی که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه ارائه می‌فرمایند و خوب هم بیان شده، هم در تقریرات آیت الله سبحانی و هم در خلاصه فرمایشاتشون در المحصول، این مقدمه است که با توجه به این که عواملی که به تبایع تعلق می‌گیرن نه در مدلول اولیهشون و نه در اطلاقشون تعرضی برای در واقع حالات موضوع و افراد موضوع و متعلقشون وجود نداره. وقتی مولا تکلیف میکنه به وجوب صلات، خلاصه ما اگر بخواهیم گزاره ایش کنیم اونطوری میگیم مکلف یجب علیه الصلاه، نه در مکلف که موضوع ما حالات مکلف و خصوصیات مکلف رو میبینیم، نه در صلاتی که متعلقه ما مسئله‌ای داریم به نام خلاصه صلات در مسجد یا صلات در خلاصه منزل یا صلات در حمام. نه خیر، ما یه مکلف داریم، یه حکم به وجود داریم، یه متعلق خلاصه تکلیف داریم که صلاته. تو هیچ کدومشون اگر ما باشیم و لسان دلیل تعرضی برای حالات و افراد مطرح نیست. صلات افراد متعددی داره که متعلق تکلیفه، مکلف هم که موضوع وجوب صلاته باز افراد مختلفی داره. تو دلیل ما تعرضی برای خصوصیات و حالات و افراد مطلقا نداریم، کما این که از النجاس عن المسجد در واقع المکلف یجب علیه الازاله، مثلا یجب علیه ازاله النجاس عن المسجد. باز شما نگاه میکنید به این دلیل، مکلفشو نگاه میکنید، مکلفه، کاری نداره به افراد مکلف یا حالات مکلف. نخه، حکمش وجوبه. ازاله نجاست باز متعلق تکلیفه. حالا ازاله ای که مزاحمه با کدوم ازاله؟ ازاله آن اول، ازاله آن دوم، ازاله آن سوم، کاری نداره به این. وقتی تو لسان دلیل با همون مقدماتی که عرض شد، نه به حسب معنای اولیه نه به حسب اطلاق، ما تعرضی نسبت به افراد و حالات موضوع و متعلق نداریم، من دیگه تصریح میکنم به موضوع و متعلق و هی اینا رو از هم جدا هم میکنم، یعنی تطبیقا که حواسمون رو بدیم. وقتی که اینطوره ما وضعیتمون اینطوره، اون موقع ما این دلیلی که آمده حکم رو برده سر عنوان کلی و سر موضوع کلی. مولا در مقام جعل حکم آمده حکمش رو برده سر مکلف از جهت موضوع، که مثل رقبه است، و برده سر خلاصه عتق که متعلقش الرقبه یجب عتقها. عنوان کلی در موضوع و متعلق مطرحه، هیچ کاری به افراد و حالات و خصوصیات و اینا نداره. اگه این طوری شد، اون موقع امام توی مقدمه میخوام بفرمان اگر کسی اینطور تحلیل کرد مسئله خلاصه موضوع و متعلق را و تحلیل رو اینطوری دید، اون موقع نتیجه این تحلیل و این بررسی این خواهد شد که مسئله تزاحم دیگه ربطی به مرحله جعل حکم توسط مولا نداره، بلکه مرحله تزاحم در واقع دو رتبه متأخره. اول حکم باید بیاد سر عنوان کلیش، بعد مسئله در واقع ابتلاء مکلف پیش بیاد، بعد از ابتلاء مکلف مسئله تزاحم پیش بیاد. حکمی آمد سر عنوان کلی مکلف و صلات، مکلف وقتی که اومد تو مقام در واقع عمل و خواست مبتلا بشه به اجراء حکم و امتثال حکم و اینها، تازه بعضی وقتا تزاحم پیدا میکنه، بعضی وقتا تزاحم پیدا نمیکنه. تزاحم دو رتبه متأخره از مرتبه جعل حکم بر عنوان کلی. اگر این طوری شد که تزاحم دو رتبه متأخر بود از رتبه جعل حکم بر عنوان کلی و بر موضوع کلی، و او حکم هیچ تعرضی در واقع نه به ابتلاء مکلف نه به تزاحم در وادی ابتلاء داشت، دیگه من نمیتونم بگم این حکمی که خورده به این طبیعت و این موضوع کلی ناظره به مسئله تزاحم نظارت. این در واقع فرمایش اول امام رضوان الله تعالی علیه، که حالا باز این جلوتر هم میبرنش، میگن لذا اولین در واقع برخورد ما با این ادله وقتی وارد میشیم این طوریه، چون اوامر و به تبایع میخورن و به موضوعات، حالا متعلق از جهت متعلق یا از جهت موضوع فرق نمیکنه، و اطلاق هم هیچ گونه تعرضی برای حالات و افراد طبیعت و موضوع نداره، اون طرف تزاحم مال دو رتبه بعده، رتبه ابتلا اولا مکلفی که مبتلای به اجراست همیشه که تزاحم نداره تو کارش، مکلفی که اومده نماز رو تو مسجد امتثال کنه همیشه که درگیر با ازاله نیست، نه بعضی وقتا درگیره بعضی وقتا درگیر نیست. رتبه ابتلا و رتبه مزاحمت در واقع، یعنی خود مزاحمت رو که نگاه میکنی دو رتبه متأخره، اول خب باید بیاد سر عنوان کلی، سر موضوع کلی، بعد مکلف مبتلا بشه، بعد تازه تو بعضی از ابتلاعات مسئله مزاحمت و تزاحم پیش میاد. ایشون میفرماد اینو اگر خوب شما توجه بهش بکنید اون موقع متوجه میشید که بعد علاج تزاحم تازه بعد از تحقق تزاحم. علاج تزاحم، تعبیر ایشون تعبیر جالبی، میگه اگر متوجه شدید تزاحم دو رتبه متأخر از تعلق حکمه، علاج تزاحم این دفعه بعد از تزاحم. تازه خود علاج تزاحم که دلیل بخواد تزاحم رو علاج کنه، خود این دلیل بگه در حالت تزاحم چه کار کن، تازه اون بعد از تحققشه. ما خود تزاحم رو دو رتبه متأخر میدانیم، علاج تزاحم باز فرع بر شکلگیری تزاحم و مزاحمته. بعدشون میفرماد حالا فرض کنید امام رضوان الله تعالی علیه، فرض کنید ما دست برداریم از این حرفمون که علاج تازه متأخر از در واقع تزاحمه، از اینم دست برداریم، اما اینقدرشو که داریم منم و یه دلیل که این دلیل هیچ گونه دلالتی بر فرد مزاحم نداره، دلیل دلالتی بر فرد مزاحم نداره، دلیل در مرحله جعل حکم، جعل حکم رفته سر عنوان کلی که عرض کردم چه از ناحیه موضوع چه از ناحیه متعلق فرق نمی کنه، و اطلاقش هم دلالت نداره، دلیل دلالت نداره، و لذا کسی نمیتونه به تعبیر امام رضوان الله تعالی علیه بیاد بگه این دلیل در واقع خودش میخواد علاج کنه تزاحم رو. با چی میخواد علاج کنه؟ وقتی تعرضی به فرد مزاحم نداره چطوری میخواد علاج کنه؟ ما که حرف خودمون اینه، حرف اصلیمون اینه که در واقع تزاحم دو رتبه متأخره، علاج فرع تزاحم، تازه علاج رتبه متأخره. اما اگر از اینم دست برداریم شما چطوری میتونید از تو دلیل علاج تزاحم رو در بیارید؟ ایشون میفرماد اگر کسی در خلاصه فضای این بحث ما خوب قرار بگیره متوجه میشه که اشتراط شرعی غلطه. خب توجه کنید به این فرق بیانشون با بیان مرحوم آقای فاضل چقدر زیاده. ایشون میگه ببینید اصلا من دارم توضیحی براتون میدم که نمیشه مسئله ترکب را که ما میبریم سر اشتراط اسیان اهم و اشتراط اسیان رو بندازیم گردن دلیل، چون اشتراط اسیان میشه علاج تزاحم. شما میاد میگید دلیل داره میگه عزم و ان عصیت فسل، این ان عصیت را اگر کردید اشتراطی از سوی شارع که در دلیل آمده، ما میگیم دلیل ناظر به تزاحم نیست، فضلا از این که ناظر به علاجش باشه. بله؟ تو حالا ببینیم، حالا فعلا فرمایش امام اینه که میگه شما با دلیل شرعی، دلیلی که در دو رتبه متأخر داره جعل میشه بر عنوان کلی و موضوع کلی، و این عنوان و موضوع کلی هیچ نظارتی به فرد و حالت فرد نداره، عنوان کلی مکلف تکلیف گرفته یقشه، متعلق هم صلاته. بعد از تعلق حکم به عنوان کلی مکلف تو رتبه موضوع و صلات در رتبه متعلق تکلیف، با قطع نظر از اینکه کدوم فرد از صلات، صلات مزاحم و صلات کاری نداره بود. حالا بریم، حالا این فعلا فرمایش ایشونه جلو ببریم. لذا ایشون میفرماد بگه این دلیل، این بیان نمیتونه ناظر باشه به تزاحم، فضلن از اینکه ناظر باشه به علاج تزاحم. تزاحم دو رتبه متأخر، علاج رتبه بعد از تزاحمه. حالا از این که علاج رتبه بعد از تزاحم هم باشه، ما فرض کن که دست کشیدی، اما تو دلیل شما چیزی ندارید که بخواد این رو علاج کنید. خب بنابراین ایشون میفرماد اشتراط عصیان که آقای اومده گفتن عصیان اهم به شکل شرط شرعی، ایشون میگه غلطه. نه این که ما وقتی نگاه میکنیم تو ادله شرعیه کتاب و سنت نداریم چنین تقییدی، میخوام بگیم نمیتونیم داشته باشیم، نمیتونیم چنین اشتراطی را از این دلیل که دو رتبه در واقع متقدمه بر تزاحمه و تزاحم دو رتبه متأخر از اوست، ما چنین در واقع اشتراطی را نمیتونیم گردن این دلیل بذاریم. بعد ایشون میفرماد بله، اگر کسی خواست بیاد اشتراط رو عقلی کنه، که دیدید خود اونا دنبال بحث عقل بودن، امام رضوان الله تعالی میگه بله، اگر کسی خواست اشتراط رو عقلی کنه، اون موقع ما ازش سوال کنیم این عقل میخواد کشف کنه از اشتراطی که شارع قائله، یا میخواد حکم کنه، که باز ملاحظه کردید در بیانات آقای فاضل باز اینا تفکیک نمیشه ها. امام اولا غلط بودن اشتراط شرعی را با این بیان درست میکنن، دخالت عقل رو تو این اشتراط وقتی میخوان بحث کنن میگن باید اگر عقل بخواد دخالت کنه، یا عقل دخالتش از نوع کشفه، باید بریم ببینیم عقل چطوری میخواد کشف کنه از حکم شرعی، یا دخالتش از نوع حکمه، حکم اونم ایشالله بحث جدا میکنیم که هر دوش غلطه. ولی تو این مرحله با این تحلیل اشتراط شرعی غلط در آمد، چون هیچ کدوم از ادله، نه ازل، ازل رو تحلیل کردم بعضی از رفقا تأخیر داشتن، ازل یعنی المکلف یجب علیه ازالت النجاسه، کدوم مکلف؟ مکلف مبتلا کار نداره. کدوم ازاله؟ ازالهی که الان تلاقی کرده با صلات کار نداریم. من هم موضوع رو میگم هم متعلق رو خوب جدا میکنم، تو بیانات قبلیمونم بود که دیگه المکلف یجب علیه الصلاة، کدوم مکلف؟ مکلفی که در واقع الان مبتلای به ازاله است کار نداریم. صلاتی که هیچ کدوم مرحله جعل حکم شرعی، جعل حکم بر موضوع کلی و بر و متعلق کلی، موضوع کلی کار خودشو میکنه، متعلق کلی کار خودشو میکنه و تعرضی وجود نداره به افراد و حالات، وجود نه در جعل اولیه نه به واسطه اطلاق، ما اینا همه رو از بین بردیم. تزاحم دو رتبه متأخره، علاج به نظر ما یه رتبه هم بعد از تزاحمه، از علاج هم دست برداریم تو دلیل پیدا بکنید نمیتونید، علاج رو بندازید گردن دلیل، چون علاج ناظر به اصل تزاحم نیست، فضلا از این که بخواد تزاحم رو علاج کن، مگر آن که بخواهید علاج رو بردارید ببرید سر حکم عقل و از ادله شرعیه دست بردارید، اون موقع حالا بعدا بررسی میکنیم خدمت شما. خیلی این بیان ما بعدا که دفاع میکنیم باش خیلی کار داریم، ما این حساب این بیان امام اصلا خیلی چیزا رو عوض میکنه، که ما برای عقل نه قدرت کشف قائلیم تو حکم شرعی، نه قدرت حکم قائلیم، نه میگیم عقل کاشفه نه حاکم. اگر حکم و کشف بخوره به امر شرعی، یعنی به جعل شرعی، بعدا این رو بحث میکنیم، اون راه بسته میشه، اون راه نداره ها، راش بسته است جا؟ بله بله، حالا بحثشو میکنیم، الان بحثشو نکنیم، تو مقدمات امام با امام بحثشو میکنیم. اون راش بسته است، اما بحث اشتراط را اگر بخواید شرعیش کنید جوابش رو اینجا میدیم و مسئله را تمام میکنیم. این هم یه مقدمه بسیار خوب و واضح و روشن که عرض کردم. متاسفانه این مقدمه قسمت پایانیش تو فرمایشات آیه سبحانی باز نشده درست، اون اما بخش اولش خوبه، بخش اولش خوب اومده در اون درس ایشون که میخوان بعدن با امام بحث کنن. این مقدمه اون قسمت پایانیش باید به همین شکلی که عرض کردم به امام رضوان الله تعالی علیه بیان فرمودن خلاصه تبیین بشه که حیث شرع و از حیث عقل قشنگ ایشون جدا میکنن، حیث عقل رو هم به دو بخش کاشفیت و حاکمیت عقل در حکم شرعی که انشاءالله منتظریم که تو مقدمات بعدی این رو تبیین بفرمایید. این تا این مقدمه. مقدمه چهارمی که امام رضوان الله تعالی علیه بیان میکنن مسئله مراتب حکم. ایشون تو این مقدمه چهارم مراتب حکم اول سه اشکال میگیرن به حرف آخوند، سه تا اشکال اصلی به حرف آخوندیشون داره. اشکال اولشون به در واقع فرمایش آخوند، خود دیگه من دیگه فرمایش آخوند رو تکرار نمی کنم چون چند بار تو این جلسات تکرار کردیم، اما مراتب اربعه، مرتبه اقتضا، مرتبه انشاء، مرتبه فعلیت و مرتبه تنجز، دیگه تکرارش ممل برای رفقا، چند بار بحثش رو انجام دادیم. ایشون خب لذا اولش همین رو اشاره میکنن که آخوند و به تبع آخوند خیلی ها چهار مرتبه قائلن. اشکال اول اینه که مبادی حکم رو نباید داخل در مراتب حکم دونست، اقتضا و بحث ملاکات و وجود ملاک هیچ ربطی به حکم نداره. ایشون میفرماد که ما نمیتونیم وجود ملاک را که ازش تعبیر میکنیم به مرحله اقتضا این وجود و مراتب حکم بدانیم، این غلطه. کما این که حکم عقل به تنجیز و عدم معذوریت مکلف بر مخالفت حکم باز ربطی به حکم نداره. ایشون میگه همینطور که شما میگید الان حکم عقل به این که مکلف معذور در مخالفت حکم نیست، حکم عقله که اگر کسی با حکم مخالفت کرد پس معلومه که چنین حکم عقلی تو مراتب حکم نیست، از نه اینم ربطی نداره. باز انشاءالله تفسیرش هم میاد دوباره که این تفسیرش برمیگرده به همون تحلیلی که عقل نه کاشف تو حکم شرعی نه حاکمه، عقل حکم خودشو داره، اینو بعدن مفصلترم دوباره تحلیل میکنن، خیلی خوبم تحلیل میکنم، میاد انشاءالله. عقل کار خودشو میکنه، میگه این مکلف کجا معذوره کجا معذور نیست در مخالفت، در مخالفت حکم اکثر جا خوش من چه کار حکم اشاره داره. حالا انشاءالله مفصل میبینید خیلی مبنای خوبی دارن که هیچ حاکمی نمیتونه در حکم حاکم دیگه دخالت کنه، خیلی عالی این حرف. میگه من سازمان کار خودم رو دارم، میگم اینجا معذوره اینجا معذور نیست، این ربطی نداره به مراتب حکم. اینم اشکال دوم. لذا نمیشه اونی که جزء مبادی حکمه، همین کلمه خودش نشون میده، نه اونی که متأخر از حکمه، اینا داخل در حکم نیست، نه مبادی نه اون امور متأخره هیچ دخالتی در حکم نداره، کاری ندارم بود. اینا رو بذارید از حکم بیرون، باقی میمونه فعلیت، انشاء و فعلیت. به انشاء و فعلیت یه اشکال مهم دارن که این اشکال دو بخشه، یه بخشش عقلیست یه بخشش عقلایی. از کدام سه اشکال، اشکال اول به مبادی، اشکال دوم به تنجز، اشکال سوم که دو بخشه، یه بخشش عقلیست یه بخشش عقلایی. بخش عقلیش چیه؟ بخش عقلیش اینه که چطور آخون و غیر آخون قائلن به تغییر حکم و اراده. چطور آخون و غیر آخون میخوان بگن این حکم متغیره یا اراده، ایشون هر دوتا رو میگن حکم یا اراده متغیره، چطوری ممکنه چنین چیزی؟ بعدشون میفرمان عجیبتر این که این تغییر و در واقع تحول حکم ساعتیه و فردیه. ایشون میگن این خیلی عجیبه، خواهم بگن این سازمانی که مشروع درست کرده این طوری اتوش در میاد که این حکمه متغیر ساعتی. مثلا من الان غافلم، حکم فعلی ندارم. من ناسیم، حکم فعلی ندارم. اگر نسیان از من زائل شد حکم فعلی میشه در حق من. اینا که میان میگن نسیان رفعش واقعیه و واقعا حکم فعلی در حق ناسی مرتفعه، همین نسیان از بین رفت یه حکم میشه فعلی. یه آقا جهل مرکب داره که حالا جهل مرکب ملحق به در واقع نسیان، مثل جهل بسیط نیست. حالا تو جهل بسیط اختلافاتی دارن که رفت بشه ظاهری نه واقعی، اما در جهل مرکب در نسیان ایشون میگه ببین این آقا الان ناسیه، این آقا جاهل به جهل مرکبه، اینا میگن حکم فعلی نداره. این آقا جهل مرکبش رفت، نسیانش زائل شد، بعد میگن برگشت، این حکم در حقش فعلی شد. یا تو وادی قدرت دیگه اینا دیگه مسلماته. حالا تو مسئله جهل آیس و فاضل محکم اومد گفت علم کردن از مراتب فعلیت، حالا اون عرض کردم بیان ایشون بود، ایشون نه، امام با یه دقت بیشتری نمیخوان حالا همه علم رو ببرن اونجا و بگن جاهل، چون حرف مشهور اینجا مختلفه، بعضیاشون میگن بعضیاشون نه جهل و رفعش و ظاهری میگیرن، میگن نه مثل شیخ دیدید در حدیث رفع برای جاهل نه برای ناسی، نه برای کسی که جهلش جهل مرکبه، نه تو اصول فقه هم با اینا خیلی کار کردیم، نه برای جهل بسیط. امام نه، امام میگه ببینید اونایی که متیقن از حرفای ایناس رو ببینید اتوش چی در میاد، اتوش این در میاد که ای آقا وقتی ناسیه وقتی جاهل به جهل مرکبه نمیشه براش تکلیف درست کرد، تکلیف فعلی، میگن تکلیف فعلی از بین میره، اینجا فعلیت نیست. جا نه، حالا بذار اشکال بگم، حالا بذار گوش میکنیم بر فرمایش، بذار فرمایش امام رو بریم جلو. امام میفرماد که شما میاید میگید اینا این مکلف توی حالت این حکم داره فعلی، توی حالتی دیگه این حکم نداره، توی ساعتی این حکم داره، توی ساعت دیگه این حکم نداره. الان عاجزه، حکم نداره، بعد عجزش برطرف شد، قدرت پیدا کرد، میگید حکم داره. لذا برای ساهی و غافل و عاجز اینطوری، در ساعتها اینطوری، چیکارش میخواد بکنه؟ یا مثلا تو اشخاص میگید یه حکمه نسبت به این شخص که عاجزه، نسبت به این شخص، این دفعه حیث اشخاص غیر از حیث ساعاته، ساعت نسبت به شخص واحد بود، شخص واحد در ساعت عجز و ساعت عدم عجز، در ساعت غفلت و نسیان و ساعت فلان. اما اشخاصشو که ببینید ایشون میگه ببین تو اشخاص این طوریه، تو اشخاص میگید این حکمه برای این شخص فعلیه، برای این شخص انشائی، با همین توضیحاتی که دادی ایشون میگه این نکته که یه حکمی فعلیست بی ساعته، انشائیست بی ساعت اخرى، فعلیست بی حق شخصه، انشائیست بی حق شخص دیگری، این رو اگه من نگاه کنم ببرم سراغ تکوین، برهان خرابش میکنم. این اشکال سوم از کدم یه تقریر برهانی داره براش، خیلی تعبیرات چون خیلی دقیق اینجاها. ایشون میفرماد که برهان به حکم عقل میگه اراده ثبوتی مولا نمیتونه اینطوری متغیر باشه، نسبت به شخص واحد در ساعات مختلفه و نسبت به اشخاص. لذا تعبیر خوبی دارن ایشون ها، بگی تعبیر بارداریه، میگی این تغییر اراده و تغییر خلاصه، این تغییر اراده در حق شارع وقتی نگاه بهش میکنید این مسئله است که عقل و برهان باش مخالفت میکنه. اما اگر نه، مسئله را نبرید به عالم ثبوت و مسئله اراده که ما بحث ثبوتی تغییر اراده را از باب حکم عقل به امتناع چنین تغییری و برهان یقه شما رو بگیم، نه، مسئله رو ببرید تو وعاء مسائل اعتباری و جعلی، اون موقع بگیم بله، اون موقع این تغییر رو با رویه جعل قوانین عقلائیه نمیسازیم. بذار عرض کردم اشکال سومیشون خیلی دقیق دو بخشیه، یه تحلیلش امتناع برهانی و عقلی را بحث میکنه اگر بره سراغ ثبوت، یه تحلیلش در واقع مسئله عقلائیست. من تعبیر امام را، من چون عرض کردم اینجا میخوام خوب فرماش امام جا بیفته، من بعض تعابیر رو میخونم براتون ها. میفرماد که این غیر حرف دوم، حرف سوم اینه که عرض کردم که تغییر در حکم و اراده ساعتیه یا فردیه، علاقه ای رزاله که من مایت قم و هل برهان و حکم العقل به امتناع تغییر اراده یه حق شاره، برهان و حکم عقل در شاره، بل ولا یناسبه القوانین العقلائیه. این دیگه ربطی نداره به اون بحث برهانی، قوانین عقلائیه باز نمیسازه با این تغییر حکم و اراده، اگر منظور از اراده و حکم همین امور اعتباری و عقلائی باشن، انشاءات و اعتباریات با این جور در نمیاد، عقلا زیر بار این حرف نمیاد. لذا ایشون میفرماد این اشکال سوم ما میاد فعلیت و انشاء آخوند و مشهور را اشکال خراب میکنه. جان فرق نمیکنه شاره پیغمبر باشه یا ذات اقدس اله باشه، اراده ثبوت، اراده ثبوتی، اراده ثبوتی اینطوری نیست. یعنی پیغمبر اکرم موقعی که اراده ثبوتیش، اراده در وعاء ثبوت وقتی میخواد جعل حکم کنه اینطوری جعل حکم نمیکنه که فی ساعتن این باشه فی ساعتن اون باشه، ثبوتن این تغییر ثبوتی اراده اشکال داره، این ربطی نداره به اون مسئله که من شارع را ذات اقدس اله قرار بدم، نه اصلا کاری به اون ندارم. من قبلا هم اینو تو مسئله قدرت توضیح دادم، ان شاء الله بعدا هم تو بحث حکم حق میاد. ایشون میگه اینجور در نمیاد تو ثبوت که لحظه ای اینطوری متعدد و متغیر به حسب حالات فرد واحد یا اشخاص متعدد باشه. این اگر بره سراغ اراده در سقع واقع، اما اگر نره سراغ اراده بره سراغ اون اعتبار عقلایی، اون عقلا جلوشو میگیرن ولو میگن اینو ما نمیپذیریم تو جعل قانون. ایشون میفرماد اگر کسی این سه تا اشکال اساسی منو تعقل کرد، اشکال به اقتضا، اشکال به تنجز، اشکال به تغییر اراده و حکم، یا عقلا یا عقلائیاً، اون موقع متوجه میشه اصل حرف آقایون تو مراتب ها غلط در میاد. بعد نکته مهمی که میخوام شما بهش توجه کنید، این الان هیچ ربطی به خطاب نداره ها، الان این خودش یه بحث مستقله، کاری به خطاب اصلا ما اینجا نداریم که خطاب چیه. خطاب ایشون میفرماد اگر این اشکال منو خوب تعقل کردید اون مراتب به طور کلی به هم میریزه، یا عقلا یا عقلائیا با همین توضیحاتی که دادیم چی باقی میمونه. ایشون میگه اگر اشکالات ما رو خوب تعقل کردید اون موقع چیزی که به عنوان ناموس مترد و قانون عام اندل عقلا باقی میمونه این همی که ما میگیم، یا حاکم وقتی یه چیزی رو تصور کرد حکمی رو برش قرار میده، با به این تصوری که یه حکمی بر شی به همون عنوان کلی چه در متعلق چه در موضوع دیگه اون سرمایه رو بیارید با خودتون ها. حاکم وقتی یه چیزی رو تصور کرد حکمی رو میذاره سرش، تمام شد. ما به این مرحله میگیم مرحله انشاء. بعد اگر این حکم را که قرار داد سر عنوان کلی متعلقاً و موضوعاً، حاکم دید مصلحت تو اجراء حکمه، ابلاغش کرد برای اجرا، بهش میگیم فعلیت. بعد بر اساس این تحلیلی که ما داریم میکنیم، با این تحلیلی که ما کردیم، این حکمی که میره سر اون عنوان کلی یا متعلق کلی و بهش میگیم انشاء، یعنی حکمی که درش در واقع خصوصیات یا خصوصیات بیان نمیشه و به این جهت انشائیه، یا اینکه مطلقا بیان نمیشه. لذا ایشون میگه ببین همین که یه حکمی میره سر عنوان کلی، حکم رفت سر این عنوان کلی، یا همین حکم در حد همین عنوان کلی مخزون و غیر اعلان شده میمانه، یا میره سر عنوان کلی اعلان میشه اما نه به تمام خصوصیاتش. مشترک اینا اینه که به اجرا نمیرسه اونطوری که انشا شده. ایشون میگه ما به این میگیم حکم. حالا اینو بعدا توضیح میدم، من چون میخوام وقتم نره اینو داره این بحث فقه هم جمعش کنم. بعد قشنگ میگن، میگن اون موقع تو این تحلیل ما رفتن حکم سر عنوان کلی صلاح توش هست. لذا وقتی میگیم یک حکمی مخزونه عند ولی الامر، او جعل صلاح توش بوده بلو اجراعه توش صلاح نیست. خیلی حرف این خاتمیت رو درست میکنه بعدن تو کلام، بعدن عرض میکنم این خاتمیت رو درست میکنه. فرماشه غیر از ایشون راه بسته میشه، فرماشاتی غیر از فرماشه ایشون جان. بله بله، حالا من همینو میخوام درست کنیم، اصلا صلاح در جعله. هم خاتمیت رو درست میکنه، هم نسبت در واقع کتاب و سنت رو هم درست میکنه، هم اینکه یه حکمی صلاح در جعل داره اما صلاح در اجرا نداره، صلاح در جعل داره اما نه جعل علا به جمیع قیودهی و مخصصاتهی و مقیداته. جان همه میشن انشائی، همه میشن انشائی که جعل شدن بر عناوین کلیه با همون خصوصیات مقیدش در جای خودش و مخصصش در جای خودش میاد. این کار اگر درست در بیاد کلی بحث های کلامی ما را، کلی از این کارهای کلامی ما را درست میکنه، کلی از اجتهادات متنی ما را درست میکنه. ایشون میگه اگر ما میگیم ناموس و مطلد اینه، بعد میگه اینم هیچ ره فرقی بین شارع و غیر شارع نداره، الا اینکه در شارع ممکنه حاکم یکی باشه، در عقلا اگر حاکم متعددن تابع اکثریت آراست. حالا دموکراسی رو هم اینجا بحث میکنه ایشون، همه رو داره تو عبارت ها، بعد من عبارتشو ویزشو عرض میکنم میخوام فوت نشه، من یه ذره تأملم به خاطر اینکه مرحله مرحله وارد میشم که شما با عبارت هم امداری تماس بگیرید، هم عباراتشون تو تهذیب هم عباراتشون توی مناهجشون خیلی خوب، اینا رو استدعا میده با دقت ها. ایشون میگه اگر ما اینطوری دیدیم قضیه را عقلا یا عقلائیا غلط دیدیم اون حرفا رو، اون موقع میگیم ناموس مطرد عقلائی اینه. این بحث هم فعلا هیچ ارتباطی با مراتب و چیز با خطاب نداره، هیچی فعلا کار ما اصلا با خطاب کار نداره. ایشون با این در واقع تحلیل میخواد اون سازمان را از بین ببره. برای رد حرف ترتب اون بخش اول کافیه که مراتب حکم غلطه، عقلا عقلائیه، اما برای درست کردن مبنای خودشون بخش دوم لازمه. خوب توجه بکنید، باز ما اینا رو باز شماره باید بزنیم. رد اون مبنای ترتب همون قسمت اول اون سه اشکال کافی بود، مخصوصا اشکال سوم که میخواست حکم رو بین انشاء و فعلیت مردد و متغیر کنه، اون کافیه، اون بخش کافیه. اما این بخشی که الان میخوایم واردش بشیم و باش کار کنیم که انشاءالله کار میکنیم با فرمایشات ایشون، خلاصه این رو ملاحظه بکنید. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. میخوام امروزی اینو جمعش کنم که برسم به مشاور، ولی حالا یه جمله هم تو یه جمله بگو چی فرمایش داشتید.